بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این مقام دوم که گفتیم تردی در مهر است و باطل یا نه، دو قول بود و یکی این که شرط باطل است، دوم این که شرط درسته. به نظر میرسه که همون قول دوم اقرب خواهد بود. میگیم اقرب همین قول دوم که شرط درسته، به خاطر اون چه در جلسه قبل بیان شد و گذشته بر اون چه جلسه قبل بیان شد، اون چه از این حدیث شریف استفاده میشه اینه که مهر درسته. علی ابن رعاب عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سئل و انا حاضرون عن رجل تزوج امرأتن على 100 دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها 50 دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد ان یخرج بها الى بلاد شرکه فلا شرط له علیها فی ذلک و لها 100 دینارن التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله مشتورت علیها یا فلهو مشترت علیها و المسلمون عند شروطهم و لیس له ان یخرج بها الى بلاده حتی یؤدی الیها صداقها او ترضا منه من ذلک بما رضیت وهو جائز له. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 صفحه باب 40 از ابواب مهور حدیث 2 به مرتبه همین حدیث. این حدیث دقت کنید که برای مقام سوم که فرق بین بلاد اسلام و شرک هست یا نیست، این حدیث دلیل خوبی است که بعد میرسیم. به مرتبه همین حدیث، علی ابن رعاب عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، راوی میگه که سئل و انا حاضرون، خدمت امام بودم، از امام سوال شد، عن رجل تزوج امرأةً على 100 دینار على ان تخرج معه الى بلاده، مردی با زن ازدواج کرد که 100 دینار مهرت هست اگر با من به بلاد من منتقل بشی، بیا به شهر من. فإن لم تخرج معه، ولی اگر خارج نشه با من، یعنی با من نیایی، فَإِنَّ مَهْرَا 50 دِنَارَا، قرار این شد که مهرش 50 دینار بشه. این عبد ان تخرج معهو الى بلاده، اگر ابا کرد اون زن و با این مرد خارج نشد، خب مرد تعیین شد که اگه با من بیه به شهر دیگری بریم با هم 100 دینار مهر، اگر نیایی 50 دینار. این سآل قال فقال، امام فرمود ان اراد ان یخرج بها الى بلاد الشرک فلا شرط له علیها، اگر اینجور شرطی کرده، اگر خواست این زن رو بلاد شرک ببره، این شرط باطله. فلا شرط له علیها فی ذلک، نیز شرط برای اون مرد بر این زن در این بردن بلاد شرک، شرط باطله. و لها 100 دینار التي استقها اياها، مهر این زن هم همون 100 دینار خواهد بود. و این اراده، و اگر خواست با این خارج به بلاد مسلمان ها ببرش و به دار اسلام، فلهو مشترط علیها، یا مشترط علیها همونی که شرط کردن، شرط درسته. و المسلمون عند شروطهم، باید به این شرط وفا بشه. و لیس له ان یخرج بها الى بلاده حتی یؤدی الیها، اگر به بلاد مسلمان ها خواست ببره، شرط درسته، همون 50 دیناره. و نیست برای این مرد این که خارج بشه با این زن به بلاد خودش تا وقتی که بپردازد به این زن صداق زن را، اگر خواست با این زن بره به شهر خودش به جای بلاد اسلام، باید قبلا مهر این زن را بده. او ترزا من هم انزار، یا زن راضی بشه به ما رضیت به هوا جائز اون لبهانی که برای جایز باشد. خب در این روایت از این بعد دو مطلب استفاده میشه. یکی اونی که الان محل بحث ما هست، که آیا اینجور تعیین مهری، این موجب جهالت این مهره تا مهر باطل باشه، یا موجب جهالت نیست تا مهر صحیح باشه. خب از صدر این روایت ما میفهمیم که این مهر درسته. از کجای این؟ هم از سؤال سائل معلوم میشه که صحت این مرد پیش سوال امر مسلمی بوده، که میگه 50 دینار و 100 دینار، بمانی 50 دینار بی و من 100 دینار، که انه پیش سوال مسلم بوده که این درسته. و هم از جواب امام معلوم میشه که اگر اصل این مرد باطل بود، امام میفرمود این جهاله در این اصلا مهر باطله. از این که امام چیزی نفرمودن معلوم میشه که جهاله در کار نیست و تعیین این جور مهری درسته، این مهر باطل نیست. پس اصل این مهر جهالت درش نیست، اون جهالتی که مبطل باشه، ولی اگر مبتل بود ما میفهمیم مثلا این مهر باطله و اینجا درست نیست اصلا. پس حاصل مطلب این شد که در اون مقام دوم که آیا اینجور مهری درست است یا درست نیست، مختار ما اینه که مهر درسته به خاطر اون ادله قبلی و به خاطر این حدیثی که الان خوندیم که از این حدیث هم معلوم میشه اینجا جهالتی که مبتل مهر باشد نیست و لا امام میفرماید اصلا کل این مهر باطله. و اون مقام سوم، مقام سومی بود که آیا فرقی هست بین بلاد اسلام یا بلاد شرک یا فرقی نیست. این مقام سومان بود. ببینید حالا فوراً یا ای که بعد مشورتی بکنه او بحث آخری زنان فوراً واجب نیست، میتونه مشورت بکنه. فعلاً بحث در اینه که اینجور مهر قرار دادن درست یا درست نیست اصلا. چون قبلاً گفتیم که اگر مهر مجهول باشه مهر درست نیست. مثل بگم من تو را عقد میکنم یک چیزی هم مهر قرار میده، اما یک خودکاریست یک هتلیست مثلا معلوم نیست. اینجور تعیین مهر اصلا مهر باطله. گفتیم در چند جا مهر باطله. یک جایی بود که مهر مخالف با شریعت باشه، مخالف با مقتضای عقد باشه، یا مهر مجهول باشه. آیا این جور مهر مهر مجهول یا مجهول نیست؟ میگیم نه، این مهر مهر مجهول نیست، ولی اگر مجهولی بود امام ردش میکرد، مثلا مهر باطله. حالا که پس مهر درسته، حالا اجازه داره که زن مشورت بکنه یا فورا تصمیم بگیره، او دیگه بحث آخری است. ظاهرا وقت داره که مشورت بکنه. ببینید خود این روایت صریح در این بود که میگه از امام سوال کردن که زنی را عقد میکنه، در ضمن عقد اینجور شرط میکنه که اگر در شهر خودت بمانی 50 دینار، اگر با من بیایی 100 دینار. امام فرمودن نفرمودن این مهر باطله. از این که امام نفرمودن مهر باطله معلوم شد تعیین اینجور مهری که مردد بین دو باشه مهر باطل نیست. این مدعای ما بود. حالا اون چه از این روایت بریم مقام سوم استفاده میکنیم که آیا فرق هست در تعیین مهر بین بلاد اسلام و بلاد شرک. از این روایت استفاده میشه که بله فرقه، چون در این روایت بود که اگر به بلاد شرک ببره اصلا این خود این مهر باطله، اگر به بلاد اسلام ببره مهرش درسته. پس معلوم میشه بین بلاد اسلام و بلاد شرک فرق هست که مقام سوم ما بود. ظاهر این روایت اینه که بعد فرق است بین بلاد اسلام و بلاد شرک. اگر خواست زن رو بلاد شرک ببره اصلا مهر باطله، اگر خواست به بلاد اسلام ببره مهر درست. ظاهر عبارت قواعد و شرایع هم همین بود که به اسلام مهر درسته با تردیدی که در آخر داره. خب حالا پس معلوم شد از این روایت که فرق هست بین بلاد اسلام و بلاد شرک. حالا وجه این فرق چیه؟ چرا در این حدیث امام فرق داشتن بین بلاد شرک و بلاد اسلام؟ به بلاد شرک اگر خواست برسن مهر باطله، شرط باطله، به بلاد اسلام درسته. این فرق چیست؟ جواهر به اصطلاح وجهی برای فرق بین این دو بلد بیان می کند. جواهر صفحه 102، وجه فرق بین بلد اسلام و بلد کفر رو با این عبارتشون بیان میکنند. عبارت جواهر اینه که فاخرجها الی بلد شرطه، بلد شرکه. این فاخرجها عبارت شرایع بود. جواهر در مقام شرط چنین میگوید: ای اراد اخراجها الیه، این بلد شرط ما نمیشه، بلد شرک ما بشه. فا اخرجها الی بلد شرکه، این عبارت شرایع بود. جواهر در مقام بیان میگه ای اراد اخراجها الیه، چون ظاهر عبارت شرایع اینه که فا اخرجها الی بلد، یعنی بردش به یک شهر کفری، به اصطلاح بلد گرفتن رفتن به یک کشور، رفتن به اسرائیل مثلا فرض کنید که بردش به اونجا. جواهر میگن نه نبرده، اراده کرده ببره، عقدش کرده، میگه حالا بریم به اسرائیل مثلا. امام فرمود این مرد باطل است. نه فاخرجها الى بلد الشعر، جواب میگه اراد اخراجها الیه، اراده کرد این مرد که این زن را به یک کشور کفری ببره. اگر یک همچه اراده کرده لم یجب علیها اجابته، بر زن اجابت واجب نیست. میگه من نمیام. چرا واجب نیست؟ دلیل این که واجب نیست چیست؟ جواهر اینجور بیان میکنه، لما فی ذالک من الضرر فی الدین ولذا وجب الهجره عنها. جهت این که این مهر باطله اینه که بردن یک زن مسلمان به یک بلد کفر باعث این میشه که دین این زن مسلمان تضعیف شده و کلی از بین بره. چون موجب تضعیف دین میشود، اصلا شرط باطله. نباید یک مسلمان را به جایی ببرد که دینش تضعیف بشه و کلی از بین بره. و بعدم شاهد بیان میکنه جواهر، ولذا وجب الهجره عنها، از بلاد کفری که باعث این میشه که دین انسان ضعیف بشه یا به کلی از بین بره، هجرت اصلا واجبه. از بلاد کفر هجرت کردن به بلد اسلامی اصلا واجبه، برای همین که دین انسان محبوب بمانه و به اصطلاح از بین نره. اینجا هم بردن این زن به بلد شرک باعث میشه که دینش از بین بره یا تضعیف بشه. از این جهت بردن جایز نیست و اصل شرط باطله. پس وجه این که بردن بهش بلاد کفر موجب بطلان مهره اینه که بردن به این بلاد موجب تضعیف دین این زن خواهد شد. بعد جواهر به اینجا میرسد، و این اخرجها الى بلد الاسلام کان شرط لازما. اما اگر این زن رو خواست به بلد اسلام ببره، از مشهد خواست تهران ببره مثلا، این شرط لازمه؟ درسته شرط. چرا درسته؟ وجه این که درسته اینجوری بیان میکند جواهر، قیل للعمومات، به خاطر اون عموماتی که ما داشتیم، المؤمنه این در شروطه، شرط کرد که اگر با من مثلا تهران بیاییم مهرت فرض کنیم که 100 دیناره. خب بر زن واجبه به طبق این عام و این شرط عمل بکنه. گذشته برای این عمومات خصوص همین روایت علی ابن رعابی که الان ما بیان کردیم، که تقریبا صریح روایت این بود که امام فرمود اگر به بلاد کفر ببره شرط باطله، و اگر به بلاد اسلام خواست ببره شرط درسته. پس هم عمومات میگه این شرط درسته، و هم این روایتی که الان خوندیم از امام کاظم میگه این شرط درسته. بعد جواهر به اینجا میرسه، حدود یک صفحه توجیهای نقل میکنه از بعضی آقایون، بعد به اینجا میرسد، و من ذالک یظهر قوت العمل بالخبر المزبور المعتبر. بعد از حدود یک صفحه یا بیشتر که توجیه بیان میکند که چرا به بلاد اسلام درست و بلاد کفر درست نیست، میرسد از این بیانهای قبلی ما ظاهر شد که باید عمل بر طبق همین خبر رعاب باشه. یعنی مدرک ما در این که مهر درسته همین خبره، که این خبرم معتبر است از حیث سند و معمول به است عند جمعی از اصحاب و عده‌ای هم که به این خبر عمل کردن. پس مدرک ما در این که شرط درسته اگر به بلاد اسلام ببره همین خبر معتبر، و هو العمده للعمومات و هاذ التکلفات. عمده دلیل ما بر این که شرط درسته اگر به بلد اسلام خواست ببره همین خبره، نه اون عمومات مثل المونه عند شروطه، و نه این تکلفاتی که حدود 5-6 تا تکلف ایشون بیان میکنن که معنا توجیه آقایون بیان کردن. و توجیهات میگه همش تکلف، دلیل ما همین خبری است که معتبر هست و اصحابش عمل کردن. پس به حکم همین خبر میگیم که شرط درسته اگر خواست به بلاد اسلام ببرد. حاصل اون چه جواهر در توجیه فرق بین بلد کفر با بلد اسلام بیان کرده، حاصل این است که وجه عدم لزوم شرط اگر زن رو ببرد به بلاد شرک، وجهش اینه که اقامه در بلاد شرک باعث میشد تضعیف اعتقادات دینیه را یا زوال این اعتقادات را، چون موجب تضعیف است. از این جهت اگر خواست به بلاد شرک بره، اجابت واجب نیست و شرط باطله. ولذا وجب الهجره بالمسلمین از این بلاد به بلاد اسلام. اینی که آقا من هجرت واجبه برای تحفظ بر دینشون، پس می باشد این شرط مخالف با شریعت. اگر شرط کنات را به کشور مثلا اسرائیل می برم، این شرط خلاف شرع است و قارن شرط میشه باطل، فیاب طول و این شرط باطله. پس چون بردن به بلاد کفر موجب از بین رفتن دین میشه، این شرط خلاف شرع و باطل، از این جهت گفتیم که بین بلد کفر با اسلام فرقه.
علت در اون بند خود پیدا نشه، یعنی حفاظ دینش باقی باشه، اشکال در رفتنش
خب بلد دیگه، اگه بتونه حفظ کنه که زاران دیگه مشکلی نیست، ولی نوعا دیگه به بلاد شرک رفت دیگه بلاخره چیزی براش باقی نمیمانه. حتی عرض کنم که مرحوم آقای خویی در کجا، بله، در این بحثی که چرا کافر نجس هست، چند چین نجس هست، اینه به نظر مده یک کافره. حالا به مناسبت در این بحثشون وارد میشن، میفرمایند که زاران تعبیر به لعله میکنن، میگن شاید جهت اینه که کافر نجس شده در اسلام برای اینه که مسلمان ها تماس با کافر نگیرن، چون اگر تماس گرفتن لا محال اون اخلاق بد کفار بینا سرایت میکنه و لا محال موجب این میشه که دینشان تضعیف بشه. برای این که اون اخلاق بد کفار به مسلمان سرایت نکنه، کافر نجس شده تا مسلمان با کفار تماس نگیرن، به خاطر همین که اخلاق بد اونها به اصطلاح به این مسلمان ها سرایت نکنه. عرض کنم که و اما وجه این که اگر به بلاد اسلام ببره گفتن شرط درسته، خب اون عمومات بود که علمنا این در شروط هم و این روایت علی ابن رعاب که صریح در این بود که امام فرمود اگر خواست به بلاد اسلام ببره همون مرد 100 دیناره و شرط هم درسته. خب اینم که پس در مقام سوم معلوم شد که فرق است بین بلاد شرک با بلاد اسلام. پس مختار ما در این مقام سوم هم اینه که بین این دو بلد فرق، به بلد شرک اگر خواست ببره مهر باطله، به بلد اسلام اگر خواست ببره مهر درست خواهد بود. این سه مقامی که در این مسئله بود. حالا خلاصه مسئله انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم این وقت ما تهران بودیم، 4-5 دقیقه نقد داریم، قبل از انقلاب بود و خلاصه رفته بودیم به چابهار، زمان مرحوم امینانی بود، یه دکتری بود خیلی آدم فهمیده بود، این واسوال وار برد تهران و گفت بعد بین اونجا چند روز مهمان ما باشه تهران پارس. خیلی آدم مذهبی عجیبی هم بود. رفتیم منزل ایشون و یه روز با ایشون گفت بریم که طرف شمیرانات باشه. رفتیم بخونه یک کسی گفت ایشون مشاور علم، علم اون زمان تقریبا وزیر دربار شاه بود و دیگه از علم کسی جلوتر تو دستگاه شاه نبود، اسدالله علم. اونجا که رفتیم او صاحب منزل، حالا ما هم نشستیم و دکتر هم هست، بی دکتر داشت گله میکرد، گفت دو پسرم رفتن به آمریکا که درس بخونن، یک پسرم تصدیق به اصطلاح دوره در دبیرستانش تمام کرد و بعد رفت، یکی دوره متوسطه، اون وقت به جای راهنمایی میگفتن متوسطه، متوسطه رو خوند و رفت به آمریکا. حالا این آدم نیست که گفت اونا آمدن اینجا، من رفتم اونجا، گفت هر چی اونجا زحمت میکشن برای اونا میفرستن. بعد این پسرام به ما گفتن که بابا یک وقت اگه تو مردی خیال نکنی که ما مثل اونا گریه میکنیم برای تعزیه خواهیم گرفت، حرفا نیست، برای ما اگه تو مردی مثل یک آمریکایی که مرده، فقط به اندازه یک آمریکایی ما قصه خواهیم خود، اصلا دیگه حرفا نیست. بالاخره این حقی رسم و شما یک اگر پدر مرد باش تعزیه میگرن گریه این حرفا نیست. این مردی بنده خدا هم داشت گله میکرد که هر چی ما شب و روز زحمت که بره همینا برسم صریح به ما میگن که اگه مردی مثل یک آمریکایی مرده بریم. حرفا در کار نیست، یعنی تماس با کفار لامحاله اینجوری میشه. الان همین واقعا یک مقدار اخلاق بدی که در بین کشور اسلامی ما هست به خاطر همین تماس با همین کفاره، که از جمله همین مسئله تنظیم خانواده که بعد ما میشته واقعا یک سیاست مونا داشتن که این کار در ایران اجرا کردن. خب چون اونجا مثلا بچه کم دارن، اینا بچه کم دارن، چون اونجا مثلا هم جنس بازی رسم میکنن، اینجا میخوان رسم میکنن همون اخلاق زشت اونا. اونجا شنیدم که اخیرا رسم رفته که دو زن مرد که از هم طلاق میگیرن جشن طلاق میگیرن، عکس هم شده اون زن و مرد با هم پشت و پشت بودن و عکس رو میگیرن. در تهران هم چند تا در طلاق ها همین کار کرده بودن، همین قرضداده های ما چند تا زن و مرد از هم طلاق گرفته بودن، وقت این مرد و زن پشت و پشت هم عکس گرفته بودن، جلسه گرفته بودن برای طلاقشان. مرحوم جلال آل احمد که خیابون با نامشون هست خیلی آدم خوشفکری بودشون. جلال احمد خیلی هم کتابی خوبشون نوشته، یک کتاب دارم به نام قرضزدگی. در اون کتابشون حرفش اینه که میگه قرضزدگی از جنزدگی بدتره. آدم میگه جنزده بشه مرا پیش دعایی، بالاخره یک دعای مایی این مرض است. اما اگر کسی قرضزده شده که قابل علاج نیست اصلا، مگر ایرانی ما نوعا قرضزده شدن، هر چه غربی ها عمل کردن عمل میکنن، از اون سنگ توالت شا گرفته تا لباس شا تا رفتار شا همه قرضزده شدن. به یک قرضزدگی از جنزدگی هم بدتره به قولشون. این بر اثر تماس با کشور کفر نتیجه این میشه که به قولشون آدم قرضزده میشه، یک سری اخلاقی خیلی زشت میاد که دیگه معلوم. اللهم صل علی محمد.